روزهای خیلی حساسی در ایران هست، روزهای خیلی سختی بوده هست و بیشتر هم خواهد شد، چون کلام خدا میگه. و ولی چه موقعی به اون جنگ نهایی میرسی ما نمیدونیم، ولی میدونیم در راه هست. دعای من اینه که عقب بیفته این جنگ، جنگی که در ارمیا 49 صحبت میشه، تا فرصت داشته باشیم او رو بشناسیم و او رو بشناسونیم. دردها زیاده، ولی میدونیم کسی که شفا میده نه فقط دردهای جسم رو، این خدا قدرت داره دردهای قلبی ما رو، دردهای خانوادگی، درد یک ملت رو قدرت داره شفا بده و شروع کرده شفا دادن. تو همین سختی ها فکر نکنید، خداوند تو این اتفاقاتی که میفته، اون تنشی که بین آمریکا و ایران هست، موشک ها، این زدن این هواپیما، همه اینها خداوند به گوشش برسه که ببینید چی شد. مثلا فرشته ها بیان به خدا خبر بدن، ببینید چی شد تو ایران، چی شد، این زدن سلیمانی رو زدن، اینا هم اینطور کردن، اون هم این شد. بعد خداوند میگه جدی میگی؟ اصلا من انتظارشو نداشتم. حالا بعد چیکار کنیم؟ ببینیم من الان خبر جدید چی دارید ببینم، بعد چیکار کنیم، من نمیدونستم. خدای ما نه فقط آینده رو در گذشته میبینه، چون ماورای زمانه، ولی خدایی هست که انقدر قدرت و انقدر محبت داره که از وقایع و بدبختی ها و ظلمی که ما به سر هم دیگه میاریم، باز هم برای برکت ما استفاده میکنه. ببینید چقدر قدرت داره و چقدر محبت داره. و تو همین شرایط سخت ایران خداوند داره کار میکنه و کار خواهد کرد. خداوند ما بیکار نیست، ساکت نیست، داره عمل میکنه. چیزی که خدا میخواد که ما بیدار باشیم، میخواد که هوشیار باشیم، میخواد که در کلامش باشیم. من از هفته پیش موعظه رو شروع کردم که تبدیل ایران تبدیل خود، چون به هم کاملا وابسته است و یکی بدون دیگری نمیشه. اگر من واقعا بخوام ایران تبدیل بشه، باید خودم تبدیل بشم. اگر من واقعا تبدیل بشم، معلومه که تأثیرگذار خواهم بود رو اطرافیانم، رو ایران. مسیح تبدیل شده، تأثیرگذاره، لازم هم نیست خیلی هارت و پورت کنه. محیطش رو تحت تأثیر قرار میده، سر کارش رو تحت تأثیر قرار میده. وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنیم، میخوام کتاب مقدس متون رو باز کنید، با هم دیگه مرور میکنیم از چند تا آیه رو. ولی وقتی من به دل خدا نگاه میکنم، حس میکنم خدا به ما اینو میگه، میگه که شما کمتر به من گوش میکنید، بیشتر به این خبرها گوش میکنید. این خبرها منو نمیلرزونه، شما رو هم نباید بلرزونه، ولی اگر فقط به خبرها گوش میکنید میلرزید. اصلا دل پدر ما، دل پدر آسمانی ما شکسته. میگه بابا شما که فرزند منید به اخبار بیشتر گوش میکنید تا به من. اخبار بیشتر روحیه شما رو تحت تأثیر قرار میده، اخبار بیشتر به شما خط میده تا به من، در صورتی که منبع حکمت منم، منم که آینده رو از قبل میدونم، من میدونم چطور این دشمن رو شکست بدیم، دشمن ما شیطانه، دشمن رو شکست بدید، من میدونم چطور آزادی رو در ایران بیارم، من نقشه دارم برای ایران. ولی شمایی که فرزندان من هستید و میگید ما نجات یافتیم، فرزندان خدا هستیم، به من زیاد گوش نمی کنید، بیشتر به این شرایط گوش می کنید و میگید آخه کشارمز ما تحت این شرایط باید چیکار کنیم. و کلام خدا و صدای خدا میگه که اون تحت داری چیکار میکنی؟ تو لازم نیست اون تحت باشی، تحت شرایط اون پایین چی کار داری میکنی؟ عیسی مسیح میگه شما با من در جاهای آسمانی نشسته اید. ما فرزندان خدا یک جای دیگه باید باشیم، ما یه مأموریت دیگه داریم، یه بینش دیگه ای داریم. کلام خدا میگه ما فکر مسیح رو داریم و یه فکر مسیح رو داریم، مثل مسیح عمل میکنیم. امروز میخوام تشویق کنم کسانی که به مسیح ایمان آوردید، اگه اونایی که نیاوردید دعوتتون میکنم، ما یه پدر آسمانی داری که دنبال توست که فرزندش بشی، و شاید هم امروز نوبت توست. ولی اونایی که فرزند خدا هستید، خداوند میگه که یادتون باشه تو این شرایط گیج نباشید، تو این شرایط قاطی نباشید. بله شما تو دنیا هستید، من میخوام شما تو دنیا باشید، ولی نمیخوام از دنیا باشید، نمیخوام خودتون رو جدا کنید. بگید که من دیگه اصلا با اینا کار ندارم، من میخوام شما در دنیا باشید، در ایران باشید، دو این شرایط باشید ولی تحت شرایط نباشید. در دنیا باشید ولی از دنیا نباشید. ما فکر خدا رو داریم، ما حکمت خدا رو داریم و باید داشته باشیم. نمیگم اتوماتیک داریم، باید جویای او باشیم، جویای حکمت و فکر مسیح باشیم. وقتی حکمت یعنی که میدونی یه سری اطلاعات میاد، پروسه حکمت رو میخوام بگم، یه سری اطلاعات هست، بعد این اطلاعات رو اگر درست بفهمی، جذبش کنی، حلاجیش کنی، میشه فتانت. میگه درکش کردم. حالا این فتانت رو اگر به عمل برسونی، نکات عملی، راه‌های عمل کردش رو در بیاری و عمل کنی، اون میشه حکمت. ما حکمت آسمان رو داریم. قرنتیان میگه که در کتاب قرنتیان میگه که حکمت زمینی در مقابل حکمت خدا حماقته. حالا هی بشیم فکر کن این با سیاستمدارا، با اونایی که نقشه های انسانی دارن، جذب بشو و بگو این چیه، اون چی میگه، این راهش بهتره، اون راهش درست نیست. هر چقدر تو این مسئله بری، تازه بهترینش هم، بهترین حکمت های زمینی، کلام خدا میگه در مقابل حکمت آسمانی حماقته. چقدر بیشتر باید دنبال حکمت آسمانی باشیم. آمین. آمین. من دارم راجع به مسیحی بودن صحبت میکنم. آن یک موعظه آسمانی نیست، موعظه زمینیه، موعظه معمولیه. موعظه اینه که من و شما کی هستیم، چجوری باید زندگی کنیم، رفتار ما باید چی باشه وقتی که بحران‌ها تو زندگی خودمون، تو کشورمون میاد. در کتاب مقدس به ما یاد میده که طرفدار خدا باشیم. آمین. یکی از چیزایی که باید حواسمون جمع باشه اینه که تا مسئله پیش میاد، معلومه که فکرهای مختلفی هست و ما به عنوان مسیحی هم متوجه هستیم. آها، این هست، این موضوع هست. بی خبر نیستیم از دنیا، بی خبر نیستیم، ولی به دنیا از یک نقطه دیگه ای نگاه میکنیم، از اون بالاتر. ما اونجاییم، از اونجا نگاه میکنیم و چون نگاه میکنیم ما میتونیم خیلی مؤثر باشیم. اگه قاطی این دنیا بشیم با این فکرهای دنیایی، با این دروغهایی که گفته میشه و تو دستبندی ها، نمیتونیم مؤثر باشیم. من یوشع رو خیلی دوست دارم. یوشع کسی بود که مصر، موسی کسی بود که اسیران رو آزاد کرد از مصر، ولی یوشع کسی بود که اونها رو وارد سرزمین موعود کردش. میخوام یوشع رو بازش کنیم، چون ما ایرانی ها زود دستبندی هم میکنیم، زود. الان بعد اگر دسته عادت هم نداریم که عقاید همدیگر رو بپذیریم، تا یه طرف رو بگیری یه سری دوستات از دست میدی، میشن دشمن. یا میگی تو موافق جمهوری اسلامی هستی یا مخالفی. شما قاسم سلیمانی رو دوست داری یا میگی تروریسته، یا تو چی میگی، قهرمان ملیه یا تروریسته؟ چون یه گروه میگن که قهرمان ملی، یه گروه میگن تروریست. هر کدوم هم دلایل خودشون رو دارن. میگه که خب اون ما رو از داعش نجات داد و ایران رو در دنیا مطرح کرد، و اون طرف هم مخالف میگه که شما خبر ندارید ایران چقدر جوانای سوری رو کشت، او بود که از سوریه این سربازا رو آورد جوانای خود ما رو تو خیابونها کشت، او بودش. خلاصه دو طرف با هم صحبت میکنن و اینجا میخوام از یوشع یاد بگیریم، چون یوشع وقتی که سرباز خداوند و سردار خداوند، که بعد میفهمیم خود عیسی مسیحه که در جسم به یوشع ظاهر شده، در یوشع فصل 5 وقتی که باش روبرو میشه، میگه از آیه 13 میخونم، میگه که واقع شد چون یوشع در شهر اریها بود، چشمان خود را بالا انداخته دید که اکنون مردی با شمشیر برهنه در دست خود پیش وی ایستاده و یوشع نزد وی آمد. تصور دارید یک مرد بلند با شمشیر برهنه ایستاده، یوشع میاد پیشش، این کیه؟ و یوشع او را گفت آیا تو از ما هستی یا از دشمنان ما؟ آقا تو بیا، اومدی الان موقع جنگ دیگه، فقط بگو به من تو مال این وری یا مال اون وری، مخالفی یا موافقی، با ما می جنگی یا با دشمنی، دوستی یا بر علیه ما هستی. یوشع داره این سوالو میکنه، این سوالی که خیلی از ما مرتب تو شرایط مختلف میکنیم و او جوابش خیلی قشنگه، میگه گفت نه، بلکه من سردار لشکر خداوند هستم که الان آمدم. خداوند به ما میگه شما هی دستبندی میکنید، من دستبندی نمیکنم، شما هی این طرفو میگیرید این طرفو میگیرید، میخوام طرف منو بگیرید. این نیست که این درست میگه، من با اینا، من با اونام. باید ما فرزندان خدا بگیم که ما با خداییم.
آمین.
ما با خداییم، ما قاطی این دستبندی ها نمیشیم، ما با خدا هستیم و با خدا ما اکثریت هستیم. با خدا انجام قادر به انجام هر کاری هستیم. ما با خدا ایران رو عوض خواهیم کرد، نه ما، خدا و خدایی که در ما هست. خدا از ما استفاده میکنه، خدا منتظر ماست. من واقعا تو این ماهای اخیر یه حالت دلشوره، قبل از این مسائل بود یه حالتی داشتم، یه استرابی که تو دعای من وقت کمه، وقت کمه، وقت کمه، الانم الان بیشتر تازه، وقت کمه، وقت کمه. و وقتی این اتفاقات افتاد باز خدا میگه وقت کمه، باید حرکت کرد. و خب وقت کمه برای چی؟ وقت کمه که فرزندان من فرزندی کنن، فرزندان من باید فرزندی کنن. فرزندی یعنی چی؟ یعنی نشان دهنده شخصیت و اراده پدر. ما یه چیزی رو میدونیم، ما اولین و مهمترین هویت ما، تنها هویت ما اینه که فرزند خدا هستیم. اراده خدا برای بشر اینه که اول ما فرزند خدا بشیم که اسمش نجاته، و بعد اینه که مثل فرزند خدا زندگی کنیم که اسمش بلوغه، شاگردیه. بعد ما کلمه شاگردی و فرزندی رو میگفتم خب اینا تو کلام خدا زیاده، چجوری اینا رو من با این دوتا رو با هم آشتی بدم؟ آخه مسیح میگه هر کی میخواد به دنبال من بیاد، هر کی میخواد شاگرد من باشه، باید منو از همه بیشتر دوست داشته باشه، باید خودش رو انکار کنه، صلیب خودش رو برداره، به دنبال من بیاد. راجب شرایط شاگردی صحبت میکنه، راجب شرایط فرزندی صحبت نمیکنه. همین فکر میارم خب این دوتا چه ربطی با هم داره، در صورتی که میدونیم خدا میخواد، میگه هر که به مسیح ایمان میاره که از نو متولد میشه. خدا به دنبال بنده نمیگرده، خدا به دنبال فرزند میگرده. خب اینا رو میدونیم که خدا به دنبال بچهای گمشدهش، فرزندان گمشدهش هستش. و اگر امروز به مسیح ایمان نیاوردی، اگر امشب به ایمان بیاری، همین امشب از روح متولد میشی، خودت هم متوجه میشی که یک انسان دیگه ای شدی و خدا پدرت میشه و خدا و روح خدا در تو ساکن میشه. اینا که میگم حرفای قشنگ قشنگ نیست، اینا تجربیه، میتونی امشب تجربه کنی. ولی خداوند به فرزندانش که من و شما هستیم میگه که بلند شید، بیدار شید و بعد شاگرد بشید. ولی من این که خب شاگردی با فرزندی چیه؟ پس بعد یه دفعه متوجه شدم مسیح میگه شاگرد من باشید. شاگردیت میدونی چیه؟ ما وقتی به مسیح ایمان میاریم و خدا ما رو فرزند میخونه، میگه که میخوام که مثل فرزند زندگی کنی. این دستور خدا، این خواست خداست که به من و شما، به ما مسیحیان ایرانی میگه. بعد عزیزانم، جان من، شاید تو داره التماس میکنه، من خدایی رو میبینم که التماس میکنه، التماس عاجزانه نیست، التماسی که از پشنه، از درده. خواهش میکنم بیدار شید، مثل فرزندان من زندگی کنی. ولی ما میگه خب فرزندان ما چی؟ فرزندیگه تو چیه؟ و فکر محدود داریم راجع به اینکه فرزند خدا بودن چیه. فکر می‌کنیم فرزند خب آره فرزند خودم تام بابایی دیگه، حالا به من برس دیگه، اون یه قسمت از فرزندیه. میگه خب فرزندی من بهت میرسم، آرامش رو بهت میدم، درداتو شفا میدم، این خوبه، ولی اینا مال بچه هاست. بچه شیر بهش میدم، به بچه‌هام شیر میدم، تر خوش خیر میکنم، ولی میخوام مثل فرزند من زندگی کنیم. میگم خب آخه یعنی چی؟ میگه آها، خوب سوالی کردی، فرزندی منو نمیدونی؟ نه آخه چجوری؟ یعنی چی؟ میخوام چجوری باید زندگی کنم؟ خدا میگه آها فهمیدم، برو از مسیح یاد بگیر فرزندی منو. ما فرزند خدا هستیم، شاگرد مسیح. چرا شاگردیم؟ که چی یاد بگیریم؟ معنی فرزند بودن رو یاد بگیریم، یاد بگیریم فرزند خدا چطور زندگی میکنه. مسیح برای ما نمونه است. این نیست که تحسین کنیم به به مسیح چقدر قشنگ، به اینجا چقدر قشنگ صحبت کرد، اونجا چقدر قشنگ. همه این کلام خدا برای به به نیست، گرچه به به داره. کلام خدا برای تک تک آیاتش برای ما مفیده، برای بنای ما مفیده. میگی چه جوریه وقتی مسیح داره یه کاری رو میکنه، اینجا دستور کارش رو مینویسه، اینجا رفت این کارو کرد، این کارو کرد، خب برای من چی داره؟ برای تو اینو داره، یاد بگی شاگرد باشی، یاد بگی فرزند باشی. شاگردی، شاگردسازی هدف داره. ما خیلی، من خودم این کارا رو کردم، شاگردسازی، بیا بشیم کلام بخونیم، درس بخونیم، شخصیتت شبیه مسیح بشه، عوض بشی، همینطوری. ولی یک هدف نهاییه. شاگردسازی اینه که من یاد بگیرم چگونه فرزند خدا زندگی کنم. آمین، آمین. یوشع، ما دسته‌بندی می‌کنیم، خدا میگه که لازم نیست دسته‌بندی کنی، لازم نیست، شما طرف من باشید و من ایران رو نجات خواهم داد. سرم نزدیکتر. آمین. چون فکر مسیح ماورای همه فکر است. برای عوض شدن، پس برای فرزندی صحبت کردیم و خدا منتظر ایران رو نجات بده به شرطی که ما فرزندان خدا فرزندی کنیم. میدونید چه قدرتی در روح خدا در من و شماست اگر من و شما فرزندی کنیم. متاسفانه خیلی مواقع ما مسیحیان مسیحیت رو یک تعریف خیلی پایینی آوردیم. خب حالا من بدبخت گناهکار ایمان آوردم و هیچی هم نیستم، هیچ کارم نمیتونم بکنم، منتظر باشم حالا ایشالله عیسی مسیح که برگشت دیگه، حالا اون دنیا شاید یک کاری بکنیم. نه، خداوند ما رو انتخاب کرده که روی زمین در همین جهان نمایندش باشیم. ما بی هدف نیستیم. شما عهد جدید رو میخونید، نامه‌های پولس رو، مرتب هدف میگه به سوی اون هدف بدوید. ما هدف داریم. هدف چیه؟ که خدا رو خدا در ما تجلی یابد، خدا در ما ظاهر شه، هدف ما روح خدا، محبتی که خدا داره در روی زمین ظاهر بشه. ما خودمون رو خیلی بالا میبینیم، درسته خیلی هم بالا میبینیم، ولی مغرور نیستیم. مثل مسیح، مسیح میگه با کلام خدا میگه مسیح با این که میدونست کیه رفت پاها رو شست. ما فرزندان خدا میدونیم با مسیح در جای آسمانی نشستیم، ولی میریم پای مردم هم میشوریم، خدمت هم میکنیم، خودمون هم کوچیک میکنیم. این با مسیح جای آسمانی محل غرور نیست. مسیح مغرور نبود، مسیح فروتن بود. پس این که ما فرزندان خدا هستیم، شما به حساب غرور نذارید، به حساب یه خواندگی بذارید که حاضریم شما رو خدمت کنیم، حاضریم برای شما با اشک دعا کنیم. اگر کاری از دست ما مسیحیان برمیاد، برای غیر مسیحیان خواهیم کرد، خواهیم کرد. این دعوت خدا از ما هستش. حالا برای این که این شاگرد بشیم باید عوض شیم، برای این که فرزندی رو یاد بگیریم و تاثیرگذار باشیم، تبدیل ایران، میگم تبدیل ایران، تبدیل خود، ما باید عوض شیم. من و تو باید عوض شیم عزیزم، من و تو باید عوض شیم. این برکت، این حضور خدا، وعده های خدا باید تو زندگی من عمل کنه و بعد از طریق من عمل کنه. اگه خودمون محتاجیم، چطوری میتونیم به دیگران بدیم؟ خودمون محتاج به کوچکترین چیزها هستیم. خدا من میخواد ما رو از روح القدس، کلامش طوری پر کنه که از روح احتیاج زندگی نکنیم، از روح پری، از روح پری. اگر محتاجم که یکی بیاد منو تشویق کنه، معلومه خیلی ضعیفم، تشویق خوبه، هممون هم دوست داریم، ولی اگر ناراحتم، خب چرا کسی مرا تشویق نمیکنه؟ ضعیفم، من باید تشویق از خدا بگیرم، من صادر کننده تشویق باشم، من بلند کننده دیگران باشم. چه کسی نمیاد منو بلند کنه؟ یعنی بچه که افتاده. ولی خدا من میخواد بالغ باشیم. فرزندان خدا ایران رو عوض خواهیم کرد. کی حاضره بلند شه؟ کی حاضره؟ کی حاضره مسیحی واقعی، یعنی فرزند واقعی باشه؟ کی؟ خدا من حاضره و میخواد ایران رو نجات بده و عوض کنه. من رومیان فصل 12 رو میخوام باز کنیم. میگیم خب باید عوض شیم، میگیم چجوری باید عوض شیم، چگونه شبیه پسر خدا بشیم. رومیان 12 و رایش رو یاد میده و همینطور آیه بعد میگه که با توجه به رحمتهای خداوند استدعا میکنم بدنهای خودتون رو قربانی زنده و مقدس به خدا بگذارانید، که عبادت معقول شما اینه. اولین قدم برای تبدیل حواست باشه، توجه کن خدا برات چه کار کرده. متوجه هستید؟ اصلا اول شاگردسازی نیست که برو حالا چیز کن، کلام بخون، نمیم، دعا کن، روزه بگیر. اولشون نیست. اولش اینه، به یاد بیار محبت خدا، به یاد بیار رحمتهای خدا، به یاد بیار خدا برای تو چه کار کرده و میکنه. فراموش نکن، دست کم نگیر، خدا با ماست. خدا اگر او نبود من کجا بودم، تو کجا بودی؟ وقتی نگاه میکنم در طی سالهای زندگیم با اینکه سختی ها بوده، فیض خدا، محبت خدا، رحمت خدا، لطف خدا. با یکی صحبت میکردم، همینطور نشستم بهش گفتم که خب سختی های این 2019 زیاد بوده، همینطور چند تاشو نوشتم. بعد گفتم ولی میدونی لطف خدا هم بوده، لطفا هم نوشتم. اصلا خودم تعجب میکردم چقدر لطفای خدا هم در میان سختی ها با من بوده. هر دو با هم میاد. آمین. با توجه به رحمت‌های خدا بدن‌های خود را به خدا تقدیم کنی. یعنی قدم بعدی اینه که خداوند به خاطر کارهایی که تو برای من کردی، تو برای من جان دادی، من برای تو زندگی می‌کنم. تو بها دادی تا منو بخری، من مال تو هم. این نقطه شروعه. این نقطه شروع فرزندیه. ما مال خودمون نیستیم، ما مال او هستیم. من با جان و دل خودم رو تقدیم او می‌کنم، چون او با جان و دل خودش رو تقدیم من کرد. او روی صلیب رفت تا من مال او باشم. پس ما مال تو هم. پس این یک زور نیست، منت نیست، به خاطر تو من جان خودم رو، بدنهای خودم رو، بدن خودم رو به تو تقدیم میکنم. آیه دو میگه هم شکل این جهان نشوید. جهانی که اینجا صحبت میکنه یعنی سیستم جهانی، یعنی خاکو نمیگه، سیستم توی روی دنیا رو میگه. هم شکل این سیستم و فکرها و سیاستها و اخبار این جهان نشوید، بلکه به تازگی ذهن فکرهای خودتون رو عوض کنید تا وجود شما عوض شه. فکر عوض شه، تمام وجود عوض میشه، وجود شما تبدیل شه، تا دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده خدا کامل خدا چیست. قدم های تبدیل اینه، خودم رو به خدا تبدیل کنم، تقدیم کنم. میکنید امروز و بعد میگی خداوند فکرهای من رو عوض کن. میخوام در این هفته با هم شروع کنیم. هفته پیش هشدارشو دادم، خبرشو دادم. میخوام از این هفته، اونایی که جدی هستید، جدی میخواید فرزند خدا باشید، از مسیحی بازی کردن خسته شدید، از تظاهر خسته شدید، از این حرفای بچگانه که بین ما مسیحیانه دستبندی ها خسته شدی، میخوای که فرزند باشی و مثل فرزند زندگی کنی، دعوتتون میکنم. ما هم اینو میخواییم، ما میخواییم این مسیر رو بریم. بیایید با ما همراه بشید در این هفته ها، در کلام، در دعا و روح القدس با هم تمرین داشته باشیم تا روح خدا اینطور در ما جا بگیره و کار کنه. میگه که فکراتون عوض کنید، پس باید کلام خدا رو خوند و اجازه داد با دعا و به وسیله روح القدس در ما این کلام جا بگیره. آیای بعد میگه اون فیضی که به شما عطا شده یکی، و بعد آیای بعد میگه که میخوام عطایای خودتون رو بشناسید و طبق از عطایای خودتون عمل کنید. شما بدن هستید. آیه 5، ما بسیاریم، ما متعددیم، ما با هم فرق داریم، ولی یک بدن هستیم. با اینکه ما انسان‌ها یک شکل نیستیم، ولی یک بدن هستیم در مسیح، اما فردن اعضای یکدیگر هستیم. ما با همیم، با هم متفاوتیم، ولی با همیم. و بعد راجع به این خواندگی میگه، یعنی خدا میگه میخوام تو اول خودتو تبدیل کنی، خودتو تقدیم کنی، و بعد که تبدیل شدی اون موقع برای ملکوت من بدن باشی، عمل کنی، حرکت کنی، عطایایی که بهت دادم رو استفاده کنی تا ایران نجات پیدا کنه. اول خودت عوض شو، اول خودت نجات پیدا کن. خیلی اصلا خودشون نجات احتیاج دارن، میخوان ایران رو نجات بدن. اول خودت نجات پیدا کن. بعضیا با این سیگار، با این عادت ها نمیتونه از اون نجات خودش رو نجات بده، میخواد ایران رو نجات بده. اون خواسته ایران نجات بدن رو من نمیکوبم، خواسته خوبیه، دل خوبیه که من میخوام برای ایران مفید باشم. فقط راه رو من زیر سوال قرار میدم. کسی که نمیتونه خودش رو از خشمش آزاد کنه، کسی که با همسرش نمیتونه رابطه خوبی داشته باشه، همسرش از او راضی نیست، با همسرش رو نتونسته خوشنود کنه، با همسرش مشکل داره، خشمش رو مقابل همسرش نمیتونه کنترل کنه، خودش رو از چیزهای خیلی کوچک نمیتونه نجات بده، میخواد ایران رو نجات بده. و شاید ما این داریم ادعاهای اینطور میکنیم، ولی ما میتونیم، چون خدا با ماست و خدا ما رو قدرت داره منو تو رو عوض کنه. خدا میخواد که در رومیان میخونیم، در رومیان 12 که ما رو عوض کنه. ولی راه تبدیل رو من خیلی خلاصه اینجا میگم و بعد در هفته های آینده میخوام ما back to basics، به قول آمریکایی ها میخوام برگردیم اون زیربنا رو محکم بسازیم. بعضیاتون ممکنه سالهای سال مسیح هستید، منم خودم هستم، ولی لازمه گاهی آدم برگرده بگه که کجا هستم، اون زیر بنا رو بنا کنم. چون گاهی آدم کم کم به مسیحیتش عادت میکنه، به خیلی چیز عادت میکنه، براش یک نواخت میشه و لازمه گهگاهی برگردیم ما که قدیمی تر هستیم بگیم من میخوام برم روی اصول، دوباره اون ایمان من تازه و زنده بشه. در ایمان مسیح من اینجا یک اصول زندگی مسیحی رو میگم، اصول تبدیل رو میگم، و اون اینه که ایمان ما روی سه پایه، ایمان روی سه پایه هست. این پایه یک، دو، سه. مثل یک صندلیه که روش میشینن و سه تا پایه داره. این سه پایه‌ای که ایمان ما باید روش قوی بشه هست کلام، روح القدس و دعا. ما میخوای دوباره زنده بشی، میخوای ایمان قوی داشته باشی، میخوای اون فرزند خدایی باشی که دنیا زیر پات باشه، باید ایمانتو قوی کنی. ایمانم فقط اطلاعات نیست، ایمان یعنی باور داشتن کلام خدا به طوری که بر زبان و اعمال من تأثیر بگذاره. اگر رو زبان من اعمال من تأثیر نمیگذاره، این ایمان نیست، این دانشه. فقط فهمیدم یه چیزی گفته شده، ولی خدا من میخواد روی این سپایه زندگیمون رو بنا کنیم. درست مثل این سپایه اینجاست، میبینید اینو؟ اینجا رو میبینید؟ سه تا پایه، اگر یکیش نباشه اینو بردارم میفته. هر کدوم از اینا رو برداری این سپایه میفته. اینم که اینجا هست، اگر هر کدومش رو بردارم این میفته. ببینید داری میفته، اینو ورش داری میفته. هر ستا به یک اندازه مهمه. ما باید در کلام خدا، اگر ریوایوال میخوای، اگر تازگی میخوای، اگر میخوای قدرت دوباره در زندگی تو جاری بشه، چیزهای ساده، دیسیپلینهای ساده رو باید برگردی و توش قوی باشی. یک مسیحی باید تو اینها قوی باشه، براش طبیعی باشه، کلام خدا باید درش کاشته بشه و در از زندگیش جاری بشه. روح القدس باید دوست روزانه و هر دقیقش باشه. دعا یعنی ارتباط. دعا اون دعای فقط این نیست که یه گوشه بشینم لیست دعامو در بیارم و دعا کنم، اونم هست ولی یه گوشه کوچیکیشه. دعا یعنی ارتباط، گفت و شنود با خداوند. خداوند میخواد دو روزانه در تمام روز، وقتی میگه که میخوام همیشه در دعا باشید، خب آخه من کارم دارم آقا. کلام خدا میگه همیشه میخوام در دعا باشید. آخه ما کار داریم، بچه داریم، زندگی داریم، همیشه بشینیم دعا کنیم؟ درست نفهمیدیم، اشتباه فهمیدیم. همیشه در دعا باشید ترجمهش اینه پسرم، دخترم، همیشه با من در ارتباط باش، همیشه با من گفتگو کن. دعا نه فقط هم گفتن، شنیدن صدای خدا هم هست. ما میخوایم در این سه قوی بشیم. من میخوام قوی بشم، شما چی؟ پایه ها همینه. و بعد ما در کلیسای هفت، اونایی که کلاسای دانشگاهی رو برمیدارید با این خیلی آشنا هستید، برای تبدیل، این برای ایمانه، این برای ایمان، این برای تبدیل. برای تبدیل ما چی داریم؟ یک، درستون رو بلدید؟ محبت، اطاعت، انتقال. اینم تبدیل. روی اینها کلیسای خداوند بنا میشه. روی اینها دعا، کلام، روح القدس و بعد محبت. برای تبدیل، محبت، اطاعت، انتقال. من عوض میشم، تو عوض میشی، ایران عوض میشه. میگه حالا از کجا میدونی عوض میشه؟ من از اعمال رسولان میدونم عوض میشه. اعمال رسولان، یک سری افراد معمولی شروع کردن، تو بالاخونه داشتن دعا میکردن، اول اعمال رسولان، آخر اعمال رسولان دنیا رو زیر رو کردن، دنیا نجات پیدا کرده. هیچ جایی نیست که نشنیده باشن. مسیحیت تمام دنیا پخش شده آخر اعمال رسولان. میگه خب چیکار کردن؟ همین. شما مثلا در اعمال رسولان فصل 2، البته قبل از اون که به این برسیم، فصل 2 میگه توبه کنید. و همون توبه‌ای که میگه خودتون رو به در رومیا میگه خودتون رو به عنوان قربانی زنده به خدا تقدیم کنید. قدم اول توبه است. توبه میدونید چیه؟ توبه اینه که خداوند من این راهی که امروز داشتم میرفتم و نمیخوام، میخوام همین راه رو برم. توبه کنید، توبه کنید. امروز من دعوت میکنم توبه کنید. توبه یعنی یه تصمیم. خداوند این زندگی که این روشی که زندگی کردم، مسیحی بودم، اسم فرزند رو من بوده ولی مثل فرزند زندگی نکردم، خودم خیلی مشکلات دارم، روحیه من، زبان من، رفتار من خیلی مشکل داره، من نمیخوام اونو، اینو میخوام. وقتی میگی اینو نمیخوام، اینو میخوام، یعنی توبه، یعنی توبه. اگه جدی بگی یعنی توبه. خدا این مسیر اینطوری نمیخوام زندگی کنم، میخوام اینطوری زندگی کنم. تغییر سخته ها، برای همین باید روی دعا، روح القدس، کلام تکیه کرد. اعمال رسولان میگه توبه کنید، با توبه شروع میکنن و بعد میخونیم در طول اعمال رسولان کلن میبینیم که از همون اول که با هم جمع میشن میگه در تعلیم رسولان بودن، از روح القدس پر میشن، وقتی ایمان میارن توبه میکنن از روح القدس پر میشن. میگه در کلام تعلیم رسولان، مشارکت و دعاها، با هم دعا میکردن. و جالبه، حالا نکته خیلی مهم این که اینا رو هم شخصی میکردن، دعا، کلام، روح القدس، و هم تک به تک با خداوند رابطه داشتن و هم جمعن، با هم هم جمع میشدن. مسیحیان مسیحی وقتی با هم جمع میشید میگه آخه چیکار کنیم، یاد چون بلد نیستیم که چجوری بسازیم همدیگر رو، جمع مسیح رو بلد نیستیم، جمع میشیم یه خورده همدیگر نگاه میکنیم، یه چند تا جوک و یه خورده هم غیبت و بعدم حالا مثلا یه دونه آهنگ ایرانی هم بذاریم برقصیم، که البته میگم با اشکال نداره، اشکال نداره، ولی بنا کننده نیست. مسیحیان وقتی جمع میشیم همدیگر رو بنا میکنیم. اینا جمع میشدن اینطوری بنا شدن، بنایی شدن، قوی شدن که دنیا رو عوض کردن. میگه چی؟ میگه با هم جمع میشدن، اول از روح القدس پر بودن، جمع میشدن، کلام رو با هم میخوندن، با هم میگه در دعا بودن. همه خلق، تمام مردم از اونها میترسیدن، براشون احترام قائل بودن. و بعد میگه میبینیم که به هم، و بعد میبینیم نجات یافتن. بعد در تمام کتاب میبینیم ایمانشون رو این بود، رفتارشون رو در اعمال رسولان میبینی، میبینی که چه دردی برای جامعه، برای خود خدا دارن، چه محبتی دارن، هویت خودشون رو میدونن برای چی خونده شدن، میبینیم اینقدر نازک نارنجی نیستن اینها. این که شک کنن، حالا منو مردم قبول دارن ندارن، این مسیحای دیگه منو میپذیرن نمیپذیرن، اصلا این حرفا نیست. آقا ما خوانده شدیم مثل مسیح زندگی کنیم، محبتی که نسبت به گم شده دارن، که میره جان خودش رو در خطر میندازن. رسولان مسیح، مسیحیان رو میبینیم که بعد وارد جفا میشن، کتک میخورن، تو زندان میافتن، شلاق میخورن. چرا؟ میپذیرن، به خاطر محبتی که به خدا و به من و تو و به دیگران دارن. محبت رو میبینیم، اطاعت رو میبینیم که کلام خدا رو اجرا میکنن، اطاعت رو میبینیم که میگه روح القدس به آنها گفت، اونها هم گفتن چشم، آنها رو فرستاد روح القدس، رفتن. اطاعت، اطاعت از کلام، اطاعت از روح القدس. انتقال رو در اعمال رسولان میبینیم که دارن مرتب گسترشی کار میکنن. یه مدتی هم که تو اورشلیم نشستن خوش بودن، خدا اجازه داد جفا بیاد که مجبور بشن پخش بشن، گسترشی فکر کنن. میگیم چیزی که در اعمال رسولان میبینیم، انسان‌ها مسیحیان رو فرزند کرد، یه مثل فرزند زندگی کنن و باعث تبدیل جهان شدن. پس این چیزایی که اینجا میگم حرفای قشنگ تعلیمی نیست، یک طرحیه که خدا در اعمال رسولان داده. اونایی هم که انجام دادن نه فقط کشور رو، دنیا رو عوض کردن. و امروز خداوند به فرزندانش، به من و تو عزیز دعوت میکنه. میخوای؟ خدای ما با تهدید نیست. من امروز دارم دعوت میکنم، میخوام که از فردا ما روزه بگیریم، روزه بگیریم، چون که باید خودمون رو در اون انضباط قرار بدیم. میخوام با این آیه ها آماده کنیم خودمون رو که این جسم و این روح ما تحت دیسیپلین و تربیت خداوند قرار بگیره. در فصل 9 اول قرنتیان، فصل 9 24 میگه که همه ما مثل که در ما همه ما داریم در میدانی میدویم که تاج رو ببریم، هدف داریم، این میدان هدف داره، مسیر داره، داریم میریم و یک چیزی رو میخوایم به دست بیاریم، یک تاج. همینطوری نمیدویم، همینطوری نیست که میخوایم شاگرد مسیح بشی. خب شاگرد مسیح شو برای چی؟ روزه بگیر. خب باشه روزه میگیرم. برای چی؟ برای چی روزه بگیرم؟ برای چی کلامو بخونم؟ برای چی دعا کنم؟ جسم من، نفس من که میگه همینطوری هم خوبه دیگه، مسیرم قبول داری، مسیح هم تو رو قبول داره. ما مسیح آمد وارد این دیسیپلین بشیم. چرا؟ چون هدف داریم. هدف داره خدا برای زندگی من و تو، هدف داره برای تبدیل ایران. ایران به من و تو احتیاج داره. به خداوندمون و به ملتمون خیانت نکنیم ما مسیحیان، مثل فرزندان خدا زندگی کنیم، با قدرت ولی فروتن، سر ولی خادم. بیایم اینطوری زندگی کنیم. میگه اینها در هر چیز، آیه 25، در هر چیز ریاضت میکشن، دیسیپلین دارن. من خودم زندگی خودم رو نگاه میکنم، اگه حواسم نباشه کم کم دیسیپلین ها از زندگی من میره بیرون، چون جسم ما اینه نمیخواد، روح ما نمیخواد. من با هم کم کم میگه حالا این چه اشکالی داره؟ خب این فیلم هم میبینم. این چه اشکالی داره؟ خب این کارم میکنم. حالا خستیم دیگه، یه خدا مخالفه، اینه مخالفه اونه. همینطور استانداردامونو پایین میاریم، پایین میاریم، پایین میاریم. چه اشکال داره؟ مگه گوشی گناهه؟ حالا من گوشی، حالا این وقتمو گذاشتم، حالا اینم میبینم دیگه، حالا به اینم باید جواب بدم دیگه. اینا هیچ کدوم بد نیست، ولی کم کم استانداردامون میاد پایین. یه دفعه میبینی داری نفسانی زندگی میکنی و بعد بیدار شی بگی که من خوانده شدم روحانی باشم، یعنی با روح عمل کنم. بیدار شیم چون برکت مال ماست، بیدار شیم چون مردم به ما احتیاج دارن، بیدار شو چون خانوادت به تو احتیاج دارن. تو که مسیح هستی، اگه مسیحوار زندگی کنی خانوادت هم عوض میشن. خداوند امروز من و تو رو جلو میبره. باز دعوت میکنم تو این هفته، میخوام از فردا روزه بگیری. من خودم یکی دو هفته است دارم میگیرم، ادامه خواهم داد. وقتی روزه میگیرم اولش اینه، میگم خداوند من عوض کن. و فقط هم روزه نیستن، روزه جزء دعاست، کلام روح القدس. میخوام افسوسیان رو روزی یه فصلش رو بخونیم. افسوسیان روزی یک فصل بخونید و بعد در طول روز راجبش فکر کنید. پنج فصل هم هست. میگه اون دو روز آخرش رو چه کار کنم؟ میگم دو روز آخر تمام کتاب رو یه بار کامل بخون، یه بار فصل به فصل بخون، پنج تا. روز آخر سری پنج تا پنج تاش بخون، ببین چی میشه. و فقط وقتی میخونی بگی خداوند این کلامت در من جا بگیره، روح القدس برای من باز کن، روح القدس در من عمل کن. میگید آخه من روزه بلد نیستم. هفته آینده بیشتر راجع به قدرت روزه صحبت خواهم کرد، ولی روزه معمولی که انواع اقسام روزه ها در کتاب مقدس هست، ولی روزه معمولی که بیشتر از همه در کتاب مقدس هست، روزه ای که از یک شب تا یک شب دیگه میگرفتن و حتی هفته یه بار این کارو میکردن در کتاب مقدس. یعنی یه شام میخورن بعد میره تا شام روزه بعد، اینطوری. و بعد میگفتم خب حالا از صبح نمیشه تا صبح روزه بعد بخورد، ولی وقتی مطالعه کردم، تحقیق کردم، متوجه شدم این بهترین راه روزه است. چون که شب که میخوری میخوابی، اون ساعتهای اولش که یه خورده سردرد و ایناست از بین میره، تا خواب هستی. وقتی بیدار میشی نسبتا میتونی عمل کنی و زندگی کنی. و بعدم یه چیز یاد گرفتم، روزهای اولش یک کمی سخته، معلومه، میگه ریاضت سختی داره. یکی از عزیزان میگفت آخه وقتی روزه میگیرم گرسنه میشه. خب خسته نباشی. آره، ولی یاد من میبینم بعد از دو سه روز بدن میگه با روح و بدن یکی میشه، میگه میتونم باهات کار کنم. وقتی نفس رو زیر کنترل روح قرار میدی، کلام خدا برات بیشتر زنده میشه، روح خدا بیشتر در تو کار میکنه. میخوام دعوتتون کنم این هفته رو، از فردا، یعنی از شنبه تا جمعه بعد که موعظه رو میارم، روز جمعه بعد روزه بعد، با هم دیگه روزه رو میشکنیم. چند نفر جدی هستید؟ چند نفر میخواید جدن از خدا برکت بگیرید؟ خدا میگه اگه میخواید برکت جدی بگیر، جدی باش، چون میخوام جدن تو رو برکت بدم، میخوام جدن تو رو عامل برکت دیگران بگردنم. امروز با هم دعا میکنیم، با با ما همراه هستید عزیزانم، بیایید با هم این مسیر رو بریم. روزانه روزه رو میگیریم، همراه با روزه در طول روز با خدا صحبت میکنیم، کلامش رو که خوندیم در طول روز فکر میکنیم، فردا افسوسیان فصل 1 رو میخونید، روش فکر میکنید، خداوند اینو برای من باز کن، و قدم به قدم با هم جلو خواهیم رفت. خداوند شکر میکنم برای عزیزانم، خداوند شکر برای همین بدنت، این بدنت خداوند خیلی اشکال داره، ولی بدن توست، دوستش دارم ای خداوند. خداوند من مسیحیان رو قوی و ضعیف دوست دارم، چون اسم تو بر اونها هست ای خداوند، خواندگی عظیمی بر اونهاست ای خداوند. دعا میکنم فرزندانت رو بیدار کنی تا فرزندی کنن، بیدار کنی تا مثل عیسی مسیح زندگی کنن. خداوند تو با ما هستی، کیست بر علیه ما؟ تو از طریق ما ایران رو نجات خواهی داد خداوند، قول دادی خداوند. ما مانع هستیم، امروز میگم ما مانع برکت ایران هستیم، من مانع برکت ایرانم، پس منو عوض کن، ما رو عوض کن، کلیسات رو عوض کن، و از طریق ما برکت رو وارد ایران بکن، در نام عیسی مسیح، آمین.